أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نستعين خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم امیدوارم که در هر کجا باشم در زندگی موفق و کامیاب باشد با موضوع اوج و خودپسندی در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی هستیم و امیدوارم که شما بینندگان عزیز هم استفاده ببرید. آقای خدمت شما سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت
الله. به برنامه تان خوش آمدین.
خواهش میکنم.
سلامت باشی. یکی از موضوعاتی که مهم خود معنای اوج و خودپسندی است در این قسمت برای بینندگان ما توضیح بدهید بسیار ممنون میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم در آغاز برنامه مناسب میبینم که عرض سلامی داشته باشم به محضر حضرت عالی و همه بینندگان بسیار محترم و عزیزی که این برنامه رو تعقیب میکنن. در خصوص کلمه اوجب که به فارسی احیانا عرض کنم که خودبینی، خودشیفتگی یا خودپسندی و امثال اینها تعبیر میشود، یکی از موضوعات است که به نظر میرسد در عرصه اخلاق فردی اگر مطرح بشود بهتر و مناسبتر هست. در هر صورت خود این کلمه در زبان عربی استفاده شده است و معنای لغوی و اصطلاحی آن تقریبا یکی هستند. در خصوص واژه عجب در زبان عربی گاهی عجب گفته می شود که به معنای همون تعجب کردن یا در شگفت ماندن هست که در زبان فارسی هم احیانا استفاده می شود که من تعجب می کنم از فلان کار مثلا. البته این خودش از نظر لغوی بحثهای زیادی دارد که اصولا تعجب در کجاها اطلاق می شود، در کجاها کاربرد دارد. مثلا گاهی اگر سبب انجام یک کار بر انسان مخفی و پوشیده باشد ممکن است شگفتی و تعجب انسان برانگیخته شود.
بله.
یکی دیگر از هم خانواده های این عجب و شگفتی خود عجب هست که بر وزن قفل میاد. وقتی عجب گفته می شود، عجب بر وزن قفل اگر بخواهیم خیلی ساده و صریح معنا بکنیم، یعنی این که انسان از خودش، از اعمال خودش راضی باشد و از خودش خوشش بیاد، این می شود بحث عجب. یکی از رذایل اخلاقی که در علم اخلاق اسلامی مطرح شده است و روایات زیاد را هم به خودش اختصاص داده است همین مسئله عجب هست. عجب از رذایل است که بر اساس آنچه از روایات خصوصا استفاده می شود منشأ بسیار از گناهان، منشأ بسیار از مفاسد و تأثیر قابل توجهی در شقاوت انسان دارد. بنابراین مناسب است که یک تعریف اصطلاحی از عجب داشته باشیم که به اصطلاح علمای اخلاق وقت عجب گفته می شود مقصود این هست که انسان به خاطر باورهایی که به نظر خودش خوب هست دارد، یا صفات شایسته‌ای که دارد، یا اعمال خوبی که دارد، یا هر امتیازی که به نظر خودش امتیاز میاد، اینها را اگر داشته باشد، اینها را بزرگ بشمارد، در نتیجه از خودش راضی باشد، در قلب خودش احساس خوشحالی بکند، و تمام این کمالات را هم مرهون خدای سبحان نداند، احساس بکند که خودش به خاطر استعدادش و به خاطر تلاشش توانسته است که به این فضایل و خوبی ها و اوصاف دست پیدا بکند.
بله.
اینها مجموعه نکات است که میبینیم در قلمرو عجب مقوم هستند، یعنی بیان کننده معنای اصطلاحی عجب هست.
بله.
در عجب مصطلح مهم این هست که اونی که منشأ عجب و خودپسندی می شود گاهی ممکن است واقعا موهوم باشد، یا گاهی ممکن است در واقع واقعا صفات ارزشمند هم نباشد. بسیار از کسانی که عادات ناشایست دارند گاهی ممکن است در همون عادات ناشایست خود دچار عجب بشوند، ولی نوعا یک سلسله ارزش های مشترک، قدر مشترک وجود دارد، مال و قدرت و ثروت و زیبایی و نسبت به قبیله خاص و استعداد فوق العاده و بالاخره مجموعه اینها، داشتن سلامتی بدن و اینها مجموعه عوامل تأثیر گذاری هستند که ممکن است برای انسان در حالات منشأ عجب بشود.
بله.
البته اگر عجب علت و ریشه اش عبادت خداوند متعال باشد، احسان به این باور برسد که از نظر اخلاقی بسیار برتر هست و تقرب او به خدای سبحان بیشتر هست، این خطرش بیشتر هست. در هر صورت عجب مصطلح در قلمرو آن تمام اینها می گنجد و قید مهمش هم این هست که انسان خود را مرهون خدای سبحان نداند، کم کم حس استقلال در او تقویت بشود و باور به توحید، توحید عملی را در انسان چکار بکند؟ ضعیف بکند.
بله.
نکته مهم این که در ارتباط با عجب که در فارسی احیانا خودبینی و خودپسندی هم ترجمه می شود، باید میان عجب و کبر فرق بگذاریم. اگرچه خود تکبر هم از صفات بسیار مذموم هست، اگر توفیق خدای سبحان رفیق ما شد در اخلاق اجتماعی از اون بحث خواهیم کرد. منتها عجب که اینجا محل بحث ما و شما هست، تفاوت اساسی با کبر دارد و با تکبر دارد. در واقع عجب و کبر اگر بخوان در بیرون ظاهر بشوند، یعنی در آثار بیرونی اینها اگر نگاه بکنیم، چندان تمایز خاصی ندارند و هر دو ممکن است مصداق تکبر دانسته بشوند، ولی یک سلسله مایز و فصله های اساسی میان این هر دو وجود دارد. تکبر حس برتری و علو نسبت به انسان های دیگر را میگوید.
بله.
البته همون فضائل، همون حالاتی که عرض کردم، گاهی ممکن است برای انسان حالت تکبر به وجود بیاورد. اگر انسان حس برتری را نسبت به انسان های دیگر در خودش احساس بکند، از خودش راضی بشود، این در اصطلاح علمای اخلاق همون تکبر هست. ولی اگر این حس را در اعمال خودش با قطع نظر از انسانهای دیگر احساس بکند و نتیجهش این بشود که از خودش راضی بشود و فاعلیت خدای سبحان را تا حدود منکر بشود، این میشود همون عجب مصطلح که علمای اخلاق از آن بحث کردند.
بله.
در هر صورت عجب و کبر با هم تفاوت اساسی دارند و نباید این دو مفهوم را یا این دو رذیلت را یکی دانست.
بله.
نکته دیگر اینجا فرق عجب و ناز کردن هست. در بعض روایات ما و شما که اگر خواست خدا باشد اشاره خواهم کرد به بعض این روایات، یک اصطلاحی در قلمرو اخلاق منفی مطرح شده است به عنوان ناز کردن.
بله.
گاه ممکن است خدای نکرده انسان از نظر روحی اون مقدار ضعیف بشود که احساس ناز کردن برای او پیدا بشود، یعنی انسان از نظر باور و نعمتهایی که دارد و کمالاتی که دارد و شایستگیهایی دارد به مرتبه برسد که بر خدای سبحان ناز بکند، احساس حق بکند و به این باور برسد که خدای سبحان با توجه به جایگاهی که من دارم به هیچ عنوان این نعمتها را از من نخواهد گرفت.
بله.
این در واقع نقطه توقف انسان خواهد بود. در هر صورت انسان اگر حس استغنا داشته باشد، اگر احساس دارد که من دیگر پر شده ام، هیچ گونه کمبودی ندارم، خود به خود حرکت نخواهد کرد.
بله.
و همیشه سرمنشأ کمالات و تقویت حس حرکت در انسان همین حس فقر هست.
بله.
لذا اگر انسان به مرحله ناز کردن برسد، این همون حالتی است که از عجب هم بدتر می شود. بنابراین اگر حالت خودشیفتگی و خود ارضایی، حالت خودشیفتگی و رضایت انسان از اعمال خود، اگر منشأش تأثیرگذاری انسان در ارتباط با دیگران باشد، این می شود تکبر.
بله.
و اگر کار به حد رسید که خودش را صاحب حق دید و حس کرد که خدای سبحان امکان ندارد نعمتها را از او بگیرد، این می شود همون ناز کردن که بر اساس نص روایت بدتر از عجب هست. حد وسط اینها می شود همون حالت عجب و خودشیفتگی و اینکه انسان از خودش راضی باشد.
بله.
بر اساس روایت شریف امام صادق علیه السلام فرمود: فإن ضحکک و انت خائف افضل من بکائک و انت مدل، ان المدل لا يسعد من عمله شيء. این تعبیر به مدل که اینجا شده است همون حالت ناز کردن هست که ناز کردن رو هم محضر شما تعریف کردم. در هر صورت انسان اگر باورش به خودش، اطمینانش به اعمال خودش و کمالات خودش در حدی برسد که خود را طرف مقایسه با خدای سبحان قرار بدهد و کمالات خود را معیار اعطا و قبض خدای سبحان قرار بدهد، این همون حالت ناز کردن هست و حالت خطرناک هست که از عجب هم بدتر خواهد شد.
بله.
در هر صورت اگر بخواهیم جمع بندی بکنیم، یکی از بیماری های روانی خطرناک که آثار و پیامدهای بدی در زندگی انسان دارد همین حالت عجب هست که انسان خدای نکرده دچار عجب و خودپسندی بشود. و البته در تمام فضائل و رذائل علمای اخلاق تأکید روی حد اعتدال دارد، نباید دچار وسواس شد. اگر کسی مثلا کار خوب انجام داد خودش خوشحال شد، این عجب نیست. عجب دقیقا به این معناست که عرض کردم یکی از ارکان اساسیش این هست که انسان اون مقدار از خودش راضی بشود که تقریبا تمام کمالات و اون چیزی که دارد همه را به خودش کم کم منسوب بکند و در واقع رابطه او را با خدای سبحان چیکار بکند؟ تضعیف بکند. لذا در تمام این فضائل و رذایل شناختن نقطه مرکزی حد اعتدال بسیار اساسی و قابل توجه است.
با توجه به مباحثی که در رابطه با عجب بیان فرمودید و همچنین بین عجب و تکبر فرقش را بیان کردید و فرق عجب با ناز کردن را بیان کردید، با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی عجب، آیا این معنا در قرآن آمده یا نیامده؟ این به عبارت دیگه جایگاه این بیماری روانی در قرآن چیست؟
در قرآن کریم یک سلسله آیاتی داریم که این آیات به نحوی قابل استناد در بحث عجب هست. مثلا در قرآن کریم در سوره مبارکه توبه آیه 25 قرآن کریم می‌فرماید و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، که اینجا قرآن کریم در مقام رد و این پندار مسلمان ها هست. حالا جمع از مسلمان ها یا بالاخره گروهی از مسلمان ها احساس کردن که ما با توجه به این کثرتی که داریم دچار شکست نخواهیم شد. پس ببینید عرض کردم خود حالت عجب پیدا شدن حتما منشأ دارد و این بیماری عجب گاهی ممکن است فردی باشد، گاهی ممکن است خانوادگی باشد، گاهی ممکن است حتی یک ملت را فرا بگیرد، یک حزب را فرا بگیرد، یک اندیشه سیاسی را ممکن است فرا بگیرد. بالاخره یک بیماری است که اگر هر بعد را بگیرد، چه فرق نمی کند خانواده باشد، فرق نمی کند یک نهاد اجتماعی باشد، بالاخره اون نهاد و اون فرد و اون بیمار را زمینگیر خواهد کرد. مسلمان ها مستحضرت با جمعیت کمی که داشتن در جنگ بدر و امثال اینها توانستن به راحتی پیروز بشود. قرآن کریم می فرماید و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. بعضی ها حس کردن با توجه به این عده و با توجه به این قدرت شوکتی که ما داریم ما شکست ناپذیریم. قرآن کریم سرزنش میکند و این نقطه ضعف را یادآوری میکند. باز در همین راستا نسبت به امتهای گذشته هم آیاتی داریم که من بحث را فاکتور میگرم. یک آیه کلی در سوره مبارکه کهف آیه 104 هست که آیه بسیار اساسی اینجا هست. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، که بر اساس این فرمایش قرآن کریم زیانکارترین انسان ها و مردم اونهایی هستند که اینها خودشون فکر میکنن اهل کار خوب هستند، کارهایشون مورد رضای خدای سبحان هست و اونها کارهای شایسته انجام میدهن، در حالی که این به اینها بدترین افراد هستند و بر اساس قرآن کریم زیانکارتر از اینها در میان اصناف افراد جامعه ما و شما افراد دیگر نداریم. باز در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر آیه 8 می‌فرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. بحث تزیین یک از حالت‌های نفس انسان هست. گاهی ممکن است نفس انسان اون مقدار جلوه عقل و بصیرت را بگیرد، اون مقدار فضا را غبارآلود و مهآلود بکند که پرتوافشانی عقل نتواند حق و باطل را تشخیص بدهد. حقیقت و عرض کنم غیر حقیقت رو از هم چیکار بکند؟ جدا بکند. لذا همیشه انسان هایی که خدای نکرده عقل نتواند در مقابل شعاع خواسته های نفسانی انسان مقاومت بکند، به صورت طبیعی این حالت ها برای انسان پیش میاد. ولذا قرآن کریم اینجا اصرار دارد که منشأ عجب و تعجب همیشه کمالات واقعی نیست. درست است گاه انسان ممکن است به خاطر شهرتش، به خاطر قدرتش، به خاطر زیباییش، به خاطر موقعیتی که مثلا دارد که اینها چیزهای واقعی است منشأ عجبش باشد، ولی در موارد زیاد نخیر عجب انسان ممکن است اصلا موهوم باشد. در هر صورت چه عجب موهوم و چه عجب واقعی، اینها خودش یکی از رذایل اخلاقی هست و بر اساس منطق قرآن و روایات موجب عقبگرد فرد و جامعه خواهد شد.
بله، بسیار تشکر. عجب در روایات اسلامی چیگونه است؟ مطرح شدن نشدن این معنایی که شما از عجب کردین؟
در خصوص روایات همچنان که عرض کردم، فقط در اصول کافی بابی داریم به عنوان باب العجب جلد دو که اونجا 8 تا روایت در خصوص عجب وارد شده است و مرور بر این روایات نکات بسیار زیاد را برای ما روشن میکند، هم راه درمان را نشان میدهد، هم ماهیت عجب را بیان میکند و هم احیانا پیامدها و آثار سوءی که ممکن است برای سلامتی روان و برای سلامتی روح انسان در پی داشته باشد متذکر میشود.
بله،
بر اساس یک روایت که البته این روایت رو من از وسائل نقل میکنم، ابی حمزه سومالی راوی روایت هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاث مهلکات، 3 خصلت هست که انسان را به هلاکت وامی دارد: شح مطاع و هوا متبع و اعجاب المرء بنفسه. حالا دو تای اول رو کار ندارم، سومین خصلتی که رسول خدا مطرح کردن اعجاب مرء، یعنی که انسان از کمالات خودش در تعجب بیفتد و به اصطلاح حالت عجب در انسان پدیدار بشود. اینها به عنوان امور هلاکت کننده و بیماری خطرناک در این روایت مطرح شده است. یا باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایت دیگر نقل شده است که انه قال لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما هو اکبر من ذلک من ذلک العجب. حضرت فرمود ممکن است شما در زندگی خود مبتلای به گناه نباشید، از گناهان دوری بکنید، ولی من بر چیزی که بدتر از گناه هست بر شما میترسم که عبارت باشد از عجب. یعنی بر اساس این روایت شریف که بعدا انشاءالله این روایت رو نقل هم خواهم کرد، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی مؤمن این است که گاهی دچار گناه می شود. علتش هم روشن هست که خدای نکرده عجب انسان را به بیماری خطرناکتر و بدتر گرفتار نکند. باز در روایات ما و شما امام صادق علیه السلام در روایت دیگر می فرماید که البته این روایت در کافی هم هست، آقای امام صادق علیه السلام می فرماید من دخله العجب هلک، کسی که عجب وارد قلبش بشود هلاک خواهد شد. این روایت باز مفاد همون روایت اول را دارد. روایت دیگر که این روایت صحیح السند هم هست و راویش عبدالرحمن ابن حجاج از روایت بسیار برجسته هست، عالم بوده است، از آقای امام صادق علیه السلام نقل میکند که ان الرجل لا یذنب الذنب فیندم علی و یعمل العمل فیسره ذلک فیتراخ عن حاله تلک فلان یکون علی حاله تلک خیر له مما دخل فيه. حضرت میفرماید گاه انسان های مؤمن ممکن است گناه انجام بدهند، دروغی گفت مثلا، به مؤمن حتاکی کرد خدای نکرده، ولی بعد پشیمان می شود، در قلب خودش احساس ندامت می کند. و حضرت فرمود این یک حالت، در مقابلش کار خیر انجام می دهد و خوشحال می شود، البته خوشحالی در حدی که در قلمرو عجب داخل بشود. حضرت فرمود از این حالت عجب اون حالت قبلی بهتر هست. ببینید با این که این مقدار روی پیشگیری از گناه تأکید شده است و با این که اصل در این است که همیشه گناه نکردن بهتر و راحت تر هست، ولی بیماری عجب و گناه عجب اون مقدار بد هست که بر اساس آموزه های روایات اگر انسان دچار عجب نشود باز بهتر است از این که در زندگی او چی باشد؟ گناه باشد، آلودگی باشد، گناهانی سبکتر در زندگی انسان وجود داشته باشد، ولی حالت عجب و رضایت از خود و خود را بزرگ پنداختن اینها در زندگی فرد مؤمن وجود نداشته باشد. این روایت عرض کردم هم صحیح السند هست و هم از این جهت بسیار آموزنده هست. در خود کافی شریف از این دست روایات زیاد هست، قصه های هم آوردن، داستان های هم آورده اند که اگر بینندگان عزیز کسانی خواستن میتونن در خود کافی به اون روایات مراجعه بکنن. در هر صورت یک روایتی نسبتاً که البته کل روایات اینجوری باور کرده هست، این روایت عبرت انگیز هست که باز آقای امام صادق علیه السلام بر اساس این روایت نقل میکند که جناب موسی علیه السلام نشسته بودند که شیطان در جلوی حضرت مجسم شد و آشکار شد. من اینجا روایت رو خلاصه بکنم. بعد از آنی که هر دو با هم معارفه کردن و حضرت موسی ابلیس را شناخت، یک سوالی جناب موسی از ابلیس میکند که اینجوری سوال کردن که فقال موسی فاخبرنی بالذنب الذی اذا اذنبه ابن آدم استحوذت علی. از ابلیس سوال کردن، البته اینا بیان حقایق هست، از ابلیس سوال کردن که ای ابلیس در میان گناهان فرزندان آدم و بشر کدام گناه هست که اگر اون را انسان انجام بدهد شما بر انسان مسلط میشوی، یعنی در شکارت موفق میشوی و در مجموعه پیروانیت یک نفر برای همیشه افزوده خواهد شد. باز بر اساس این روایت اینجوری گفتن، قال اذا اعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر في عينه ذنبه. سه تا گناه را مطرح کردن. ابلیس به جناب موسی گفتن اگر کسی دوچاری عجب بشود، یک، دو، عمل خیر خود را زیاد حساب بکند. اینجور پندار میکند که من بسیار اهل خیر هستم، عملم خیلی زیاد هست. یا وصغر فی عینه ذنبو، گناه انجام میدهد ولی احساس میکند که این گناه گناهی کوچیک است، اون مقدار مهم نیست که موجب شقاوت من بشود. اینجا میبینیم که بازم شیطان و جناب موسی میگوید که اگر فرزندان آدم این سه گناه را انجام بدهند راه برای من باز شده است. در واقع من همیشه در فکر اسیر کردن هستم. به نص قرآن کریم شیطان قسم خورد که من از سمت راست اونها میام، از سمت چپ اونها میام، از پشت سر اونها میام، از جلو اونها میام، یعنی تمام توانم را به کار میگیرم، با تمام حیله ها و دسایس و تزویراتم کوشش میکنم که انسان را زمین بزنم. و کی من میتونم انسان را زمین بزنم؟ وقتی این گناهان در زندگی او پدیدار بشود. لذا خود همین روایت که در کافی شریف هم هست به نظر میرسد که در مذمت عجب و خطرناک بودن این بیماری کافی باشد. در هر صورت از این قبیل روایات در میان روایات زیاد هست که امیدوارم خدای سبحان به تک تک ما توفیق بدهد که از امثال این بیماری روحی انشاءالله در زندگی خود به دور باشه.
بله. در میان صحبت‌های خود به برخی آثار و پیامدهای اوج اشاره کردین.
درست.
حالا به صورت مختصر برخی از آثار رو برای بینندگان ما توضیح بدید که این به اصطلاح صفت زشت و صفت بد چه آثار میتونه برای انسان داشته باشه؟
آثار اوج و خودپسندی به نظر میرسد که از بعض همین روایات که نظر حضرت عالی و بینندگان هم خواندن قابل استفاده بود. مثلا در بعض روایات روی هلاکت معنوی انسان تأکید شده است که من دخله العجب هلکه، که روایت را خواندیم. البته اینها هلاکت های معنوی هست، بیماری های روحی هست، جسم انسان در هلاکت هست، زندگی حیوانی انسان وجود دارد، ولی از نظر معنوی روح انسان این مقدار بیمار می شود. یا مثلا خود تسلط شیطان که همین حالا در روایت کافی از آقای امام صادق علیه السلام نقل کردم، بر اساس بعض روایات یکی از آثاری که برای عجب مطرح شده است فاسد شدن عبادت هست. یعنی عبادت این نهاد با ارزش دینی که به قلب انسان صیقل و جلا میدهد و روشنایی میدهد و به قلب انسان نورانیت و صفا میدهد، گاهی خاصیتش از بین میرود یا به عبارت دیگر نمیتواند اون اثر را در زندگی انسان داشته باشد. آقای امام سجاد علیه السلام در دعای معروف مکارم الاخلاق در صحیفه مبارکه سجادیه به مناسبت میفرماید و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا به من توفیق بده که بنده شما باشم، عبادت گزار شما باشم، ولی عبادت هایم را طاعاتم را به واسطه بیماری عجب فاسد مگردان. مثل این که انسانی آتش را در کار خیر روشن بکند با ریختن آب روی آتش کاملا او را از بین ببرد.
بله.
نکته دیگری که اینجا هست، یکی از آثار دیگری که عجب ممکن است در پی داشته باشد کوچک شمردن گناهان و بدی هاست و اعمال شایسته خود را انسانی که عجب داشته باشد ممکن است بزرگ بشمارد. به صورت طبیعی انسانی که از خودش راضی باشد و احساس میکند که کمالاتش نسبت به دیگران بیشتر هست، خود به خود این حالت برای انسان پیدا خواهد شد که اگر اشتباهاتی هم دارد، تقصیراتی هم دارد، جرایم هم در زندگی خود دارد، ممکن است تصور بکند اینها چیزی نیستن، کوچیک هست. و از اون طرف اگر خیر هم انجام بدهد، اون خیر اگرچه هم کم باشد به نظر انسان بسیار بزرگ جلوه خواهد کرد و این خودش مانع توفیق و سد برای پیشرفت خواهد شد، مانع کارهای خیر خواهد شد و از اون طرف مانع توبه به خاطر جرایم و گناهانی که انسان انجام داده است خواهد گردید.
بله.
از این مرحله که بگذریم، خود عجب بیش از حد ممکن است سلب توفیق انسان را از خودسازی و اصلاح نفس به بار بیاورد. بالاخره که دچار بیماری عجب باشد به صورت طبیعی هیچ وقت در این فکر نخواهد افتاد که من کمبوده هایی دارم و اصولا عرض کردم اگر این حس تشنگی از انسان گرفته بشود، چی در زندگی مادی و چی در زندگی معنوی انسان راکت خواهد شد. اگر من حس تشنگی نداشته باشم هیچ وقت به سراغ آب نخواهم رفت.
بس.
انسانی که از خودش راضی هست، از کمالات خودش راضی هست، خودش را و طبع خودش را مستغنی میبیند و هیچ وقت در فکر اصلاح و حرکت به سمت کمال نخواهد شد. لذا بر اساس برخی روایات حضرت فرمود من اعجب به حسن حالته قصر عن حسن حیلته، تدبیر از انسان سلب خواهد شد و انسان حرکت نخواهد کرد. نکته دیگری که اینجا هست، بر اساس برخی روایات اگر انسان بیماری عجب داشته باشد اعمال دیگر انسان هم قبول نخواهد شد و این خودش چیز بسیار خطرناک است. باز در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در خصال نقل میکند، آقای امام صادق علیه السلام فرمود، البته بر اساس این روایت، شیطان و ابلیس که رهبر بقیه شیاطین هست برای اونها یک فرمول میدهد. قال ابلیس لعنت الله علیه لجنوده اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاثین لم ابال ما عمله، که ابلیس گفت اگر من موفق شوم که بچه های آدم 3 گناه و خصلت داشته باشند، دیگه اگر هر مقدار کارهای خوب ام انجام بدهند برای من مهم نیست. بعد گفت که فانه غیر مقبول منه، برای این که به سایر اعمالش قبول نخواهد شد. اذا استکثر عمله و نسی ذنبه و دخله العجب، این گناه سوم، کسی که دچار عجب باشد اگرش کارهای خوب انجام بدهد به صورت طبیعی کارهای خیر دیگر در زندگی معنوی او تأثیر چندانی نخواهد داشت.
بله.
نکته مهم دیگر یا اثر دیگر اشتباه در عقاید و نظرات علمی هست. بالاخره انسانی که دچار حالت عجب باشد خواه نخواه عجب انسان را به جهل مرکب می اندازد یا جهل مرکب انسان بیشتر خواهد شد. انسان خود به خود به نظرات دیگران توجه نمی کند و نسبت به نظر خودش همیشه جانبدارانه نگاه میکند و فکر میکند باورهای اخلاقی اعتقادی تمام اندیشه ها و تحلیلات او در عرصه های زندگی و اجتماعی نسبت به دیگران چی هست؟ بهتر هست. و این هم یکی از آثار عجب هست که موجب عقبگرد علمی و فردی انسان خواهد شد. خدایی نکرده اگر این حالت در انسان پیدا بشود، در یک جامعه پیدا بشود، اون جامعه هم به بزرگترین بیماری واقعا دچار شده است.
بله.
اثر دیگری که باز در روایات مطرح شده است این هست که خود عجب بیماری است که منشأ تکبر می شود. یعنی به عبارت دیگر این که انسان خودش را بر دیگران برتر ببیند، قبل از اون باید بیماری عجب انسان را گرفته باشد. همچنان که در بیماری های جسمی بیماری با هم این بیماری به بیماری دیگر گاهی با هم در ارتباط هستند، شدت و ضعف اینها در ارتباط هستند، در بیماری های روانی هم بر اساس برخی روایات ما و شما اگر کسی حالت عجب داشته باشد، در دراز مدت خواه نخواه به بیماری تکبر گرفتار خواهد شد. و نکته مهم دیگر مسئله دچار شدن به ریا هست که خودش بسیار خطرناک هست. برای این که انسانی که از خودش راضی باشد، عمل خود را خوب ببیند، صفات خود را خوب ببیند، دوست دارد که دیگران اون را ببیند. به عبارت دیگر در عرصه اعمال مادی هم اینجوری هست. اگر چیز کاملا فاسد و ضعیف و به مقدار باشد، انسان جرأت نمی کند اون را برای دیگران عرضه بکند. اما اگر کسی به این باور رسید که عقایدش، اعمالش، افکار و منویاتش نسبت به دیگران سرآمد هست، دوست دارد که اون را در معرض دید دیگران قرار بدهد و به صورت طبعی زمینه ریا برای او فراهم خواهد شد.
بله.
و در روایات ما و شما یکی دیگر از آثاری که برای عجب مطرح شده است، ضایع شدن عقل هست. بالاخره عقل انسان همچنانی که عرض کردم خودش به منزله چراغ هست، ولی خیلی اوقات این چراغ دچار یک سلسله آفتها می شود. ممکن است گرد و غبار در مقابلش باشد، ممکن است فضا مهالود بشود، ممکن است بالاخره شرایط فراهم بشود که چراغ عقل انسان نتواند انسان را راهنمایی بکند. یکی از اون موانع کارکرد عقل انسان همین حالت عجب هست که از روایات هم استفاده می شود که العجب یفسد العقل، بر اساس فرمایش حضرت امیر علیه السلام، و عجب عقل انسان را فاسد می کند. و اجازه بدهید آخرین اثر عجب را به عنوان اثر اجتماعی عجب ذکر بکنم که مادی و ملموس هم هست، که دشمنی دیگران با انسان و تنها ماندن انسان هست. همچنان که تکبر انسان را منزوی می کند، و عجب هم انسان را در زندگی تنها خواهد کرد. اگر انسان اهل عجب باشد، اگر شفته افکار و باورهای خود باشد، اگر به این نتیجه برسد که به افکار و باورها و داشته های خودش ناز بکند و خود را نسبت به دیگران برتر ببیند، اصولا دیگران از همچه انسانی بیزار هست، مجلس او را دوست ندارد، معاشرتی با او را دوست ندارد و این انسان خواه نخواه در زندگی خود تنها خواهد ماند. در حالی که طبع اجتماعی انسان، انسان را می کشاند به اجتماعی بودن، به تعامل با هم نوعان و نشست و برخاست با انسانهای دیگر. اصولا با اجتماعی بودن هست که انسان نقاط ضعف و قوت خود را می شناسد و زمینه رشد فکری و اخلاقی او فراهم خواهد شد. و اصولا در فضای اجتماعی زیستن هست که انسان می تواند بسیار از کارهای خیر را مثل احسان و انفاق و تواضع و حمایت از مظلوم و حمایت از یتیم و امثال اینها را انجام بدهد.
بله.
و انسانی که دچار عجب باشد، جامعه‌ای که دچار عجب و برتربینی باشد، این آفات خواه نخواه در زندگی دامنگیرش خواهد شد.
بله.
در هر صورت آثار دیگری هم می توان ذکر کرد که به همین مقدار بسنده می شود.
بله، بسیار تشکر. با توجه به آثار و پیامدهایی که این صفت زشت دارن بیان فرمودید، تقریبا 9 تا اثر بیان فرمودید برای بینندگان ما. حال با توجه به این آثار، راه علاج عجب خودپسندی چیست که چجوری می تواند یک انسانی که دچار این صفت زشت شدن اینو بتونه از خودش برطرف بکنه؟
حقیقتش این هست که علمای اخلاق در خصوص علاج رذیله عجب بیشتر روی مباحث معرفتی تأکید میکنند. هر مقدار که معرفت انسان به عظمت خدای سبحان، به نقش خدای سبحان در این عالم و به ضعف انسان و موقت بودن نعمتها و کمالات دنیا، هر مقدار که معرفت انسان و حالت عبرتگیری انسان قوی باشد، به همان تناسب میتواند به راحتی خود را علاج بکند و البته شاید نتوان نسخه کلی برای تمام افراد داد. بعضی ها بسیار دوست دارد که منافع خود را به اصطلاح ولو در زندگی مادی داشته باشند، تنها نباشند در زندگی. مثلا برای سیاستمداران نوعا پایگاه اجتماعی و مقبولیت اجتماعی بسیار مهم هست، افکار عمومی را دوست دارند که با اونها باشند. خب برای امثال اینها نوعا همین آثاری که عرض کردم که خود عجب میتواند انسان را در زندگی تنها بکند، خودش بسیار مهم هست. لذا هر مقدار که انسان تحمل پذیریش، شرح صدرش، توجه به شخصیت دیگران بیشتر باشد و خودش را در کنار دیگران به عنوان بنده از بندگان خدا ببیند، به صورت طبیعی کم کم میتواند این حالت را از خودش دور بکند و در هر صورت این بیماری مثل بسیار از بیماره های دیگر مجاهده لازم دارد، ریاضت لازم دارد، توجه لازم دارد و البته عنایت خدای سبحان همیشه با انسان هست. نه تنها این گناه، تمام گناهان اخلاقی که اینجا به عنوان یک رذیله عرض می شود، تمام اینها قابل علاج هست و تمام اینها با توبه آثارش زدودنی هست. اونی که ام الامراض و بسیار خطرناک هست این که انسان به این بیماری ها دوچار باشد ولی پشت علاجش نباشد.
بسیار تشکر جناب آقای نووی، استفاده کردیم، مطالب بسیار خوب در قسمت عجب خودپسندی بیان فرمودید. با شما در این قسمت خداحافظی میکنم که خدا شما رو نگه دارد انشاءالله برای جامعه اسلامی. امیدوارم که بینندگان محترم هم از این مباحث استفاده کرده باشند. تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.